توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
از روحانیت کاتولیک قرنها وارد مساند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودند علم رو بجوید ولو در چی. ابوریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتند. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنیم، رک بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنیم برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر احمیان.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسند.
صاحب عشق در دستهای من شوی گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام به همه شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند و سپاسگزارم که با ما همراهید و شنونده این نوبت روایت تاریخ. به اتفاق همه دوستان و همکارانم کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هستیم و امشب هم تورقی خواهیم کرد بخش دیگری از تاریخ این سرزمین رو، این سرزمین مهربان و پرگوهر و دوست داشتنی و عزیز و ارجمند. در برنامه‌های گذشته و هفته‌هایی که بر ما گذشت با شما دوستان صحبت کردیم، به بخش های مختلف تاریخ سرک کشیدیم و هفته گذشته دیگه به پایان دوره تیموریان یا گورکانیان رسیدیم و امشب بحث ما به بخشی دیگر از تاریخ اختصاص پیدا میکنه. ما با شما دوستان و شنوندگان محترم تا به اینجا سعی کردیم که به بخش‌های گوناگون بپردازیم، در موردشون صحبت بکنیم، به گفتگو بنشینیم و امشب هم انشاءالله این مسیر رو ادامه خواهیم داد و با شما دوستان از دوران ترکمانان صحبت خواهیم کرد. امید که فرصت این رو داشته باشید کنار ما بمانید. آقای دکتر، سلیمان اسکندری راد در استودیو کنار ما هستن. سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای اسکندری راد خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و شب بخیر میگم خدمت حضرت عالی و همه دستاندرکاران این برنامه وزین، و همچنین عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه روایت تاریخ.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از اینکه این هفته هم کنار ما هستید و با شما همراهیم. خب آقای سلیمان اسکندری راد عزیز، ما در واقع مروری کردیم بر آنچه که بر ما گذشته در هفته های گذشته و هفته های قبلتر، رسیدیم به پایان دوره تیموریان و از اینجا به نظر میرسه تا آغاز صفویان با یک خلایی مواجهیم به نوعی.
خواهش
میکنم. خدمت شما.
خواهش میکنم. جناب آقای شریف، ما همونطوری که حالا در بحث دولت‌های متقارن عرض کردیم، زمانی که سامانیان و صفاریان، علویان طبرستان در یک بره تاریخی شبیه به هم بودن، این دوره هم مثل همون دوره است و اونجا ما با یک عنصر خارجی ایران، یعنی خارج از ایران، نژاد عربی وارد ایران میشه و یک خلایی به وجود میاد. اینجا هم همینطور یک خلایی به وجود اومده با ورود یک عنصر جدید مغول. جلسه قبل چون ما قرار بود ورود کنیم به مبحث ترکمانان قراقیونلو و آقیونلو، ولی چون مباحثی از دوره تیموریان باقی مونده بود و مهمانان عزیزتون هم صحبت فرمودن، یه خورده مباحث پراکنده بود، به خاطری من سعی میکنم به عنوان یک مقدمه حالا اینو یک پلی دوباره بزنیم به مبحث امشب. ما قبلا هم عرض کردیم، گفتیم که واژه آق قیونلو از سه بخش سفید، یعنی آق سفید، قیون یعنی گوسفند و لو که همون پسفند دارندگی و نسبت یعنی دارای تشکیل می شد که به معنی دارنده گوسفند سفید یا منصوب به اونه. واژه قرا قیونلو هم خب بارها در کتابای درسی هم صحبت شده. به همین ترتیب چون قراب معنی سیاه است، یعنی واژه به معنی دارنده گوسفندان سیاه منصوب میشه. حالا دلیل این نامگذاری به درستی مشخص نیست و در این مورد نظرات متعددی بیان شده. خب برخی پژوهشگران میگن که گوسفند رو توتم این دوتا طایفه میدونن، در صورتی که ما میگیم این نظریه
توتم رو تعریف بکنم اگه موافق باشید.
توتم به معنای نماد، به معنای به قول معروف یک المان، نماد، پرچم، و ما یه چیز واژه‌ای داریم حتی در گذشته به نام توتم پرستی، یعنی اون المان ها و نمادهایی که پرستیدی میشد. در بحث پرستش آتش صحبت شما گفتیم که آقا ایرانی هایی که میگن آتش پرستن، اینا آتش پرست نبودن. آتش گفتیم نمادی از فلان حالا ایدئولوژی یا نظریه یا تفکری که دارن. توتم به این معنیه، حالا اصطلاح ترکیش حالا که اونا به کار میبرن به نام، اگه اشتباه نکنم، اون قون، اون قون همون توتمه یا نماده.
حالا من توی فرصتی راجع به توتم خواهش مفصل‌تر صحبت میکنم.
خواهش میکنم. خب گفتیم این نظریه رو خیلی ها رد میکنن، به این دلیل میگن قابل قبول نیست که به نوشته خواجه رشید الدین فضل الله همدانی ترک ها گوشت حیواناتی رو که توتم اونا بوده نمیخوردن و چون گوشت گوسفند در بین چادرنشینان مصرف خیلی زیادی داره، خب بنابراین گوسفند به هیچ وجه نمیتونسته توتم این طوایف باشه. خب برخی دیگه بر این باورن که چون بر روی پرچم این دو طایفه نقشه و عکس و تصویر گوسفند وجود داشت، این نام برای اونا به کار میرفت. باز این نظریه هم رد شد، چرا که بر روی یک پرچمی که در موزه در ترکیه الان وجود داره و هست، بر روی این پرچم سفید که مربوط به اوزون حسن فرمان روای آقلونلو هاست، به هیچ عنوان هیچ عکسی از گوسفند ما در روی اون پارچه یا اون پرچمی که بر جای مونده و نظر قطعی هم هست که مربوط به لشکر اوزون حسن هست، باز هیچ گوسفندی در روی اون پارچه دیده نمیشه. اما پس دلیل چیه؟ ما میگیم قابل قبول ترین نظر در مورد وجه تصمیم این دو طایف رقیب اینه که به دلیل اهمیت گوسفند در زندگی اونها از نام این حیوان برای نامگذاری قبایل خودشون استفاده میکردن و حتی مجسمه های گوسفند روی قبور قبرهای خودشون نصب میکردن، مانند شیر سنگی که الان در طوایف لور و کرد و اینا هست، این الان در آناتولی ترکیه اینا هست، یک مجسمه گوسفند که بر روی قبر بزرگانشون بوده، البته گوسفندان نری که شاخ دارن و به عنوان نرمیش هم بهشون گفته میشه. خب چون این دوتا طایفه دشمنی همیشگی و دیرینهی با هم داشتن، بنابراین برای نشان دادن تضاد و دشمنی خودشون از دو رنگ سفید و سیاه استفاده میکردن. این هم جناب آقای شریفی قطعی نیست، بلکه ما میگیم تقریبا قابل قبول از بین اون روایتهایی که هست. خب این دوتا طایفه دو لقب دیگه هم داشتن، به آقیونلوها بایندور هم گفته میشد، طایفه بایندور گفته میشده، و به قراقیونلوها هم باران یا بارانلی یا بارانلو هم میگفتن و این اسامی دیگه شون هم بوده. خب باران به احتمال زیاد نامه میگن یک مکانی بوده به نوشته مورخ بزرگ ما مینورسکی، این نام بر روی سکه های ایلخانان و جلایریان هم ذکر شده. حتی فاروق سومر معتقده که نام روستایی در ولایت مش به نام همین باران وجود داره. خب قراقیونلوها به ترکمانهای شرقی تعلق دارن ولی مشخص نیست جز کدوم دسته از ترکهای اوغوز که گفتم 24 طایفه بودن، معلوم نیست دقیقا جز کدوم هاشون هستن. یکی از مورخان عثمانی به نام مولانا شکرالله به نقل از جهانشاه قراقیونلو می نویسه که قراقیونلوها از نسل شخصی به نام دنیز خانند. زمان دقیق ورود قراقیونلوها به تاریخ ایران در پرده از ابهام به سر می بره. مورخان عثمانی معتقدند قراقیونلوها در قرن هفتم، یعنی همون سال 600 هجری به بعد، در زمان ارغون خان به همراه آقیونلوها از ترکستان به آذربایجان ایران اومدن. خب مؤلف تاریخ ترکمانیه گزارشی داره که به نوشته ایشون قراقیونلوها به سبب درگیری با تاتارها بعد از حمله چنگیز خان به ایران، به سرکردگی یکی از سران خودشون به نام تور بیگ یا تور بیگ، ششمین جد قرایوسفی که بعدا حالا بهش بر میخوریم، از ماورالنهر به ایران اومدن و بعدش هم در آناتولی مستقر میشن. احتمالا زمان مهاجرت اونا از ترکستان رو در اواخر نیمه دوم قرن ششم، یعنی 550 به بعد و تحت فشار مغول‌ها هم بوده. به احتمال زیاد قراقیونلوها رو ما میگیم پس از ورود به ایران، ابتدا در حوالی همدان کنونی در قلعه بهار مستقر شدن، اما کم کم به آناتولی شرقی و شمال بین‌النهرین کوچ میکنن. خب قراقیونلوها مشخص شده که تابستون رو در ییلاق آلاداغ و زمستون رو در دیاربکر و در کنار رود فرات سکونت داشتن. اما اینکه قراقیونلوها چگونه به قدرت رسیدن و در این نوار قدرت و تلاش برای قدرتگیری در ایران، ما میدونیم که با مرگ ابوسعید بهادر آخرین ایلخان مغول در سال 736 هجری قمری سراسر قلمرو ایلخانان گفتیم یک هرج و مرجی به وجود اومد. حتی توضیح دادیم، قبلا صحبت کردیم با هم دیگه، که آل مظفر، سلغوریان، آل کرد، جلایریان، گفتیم 14 طایفه در ایران شروع میکنن به قدرتگیری. اینا هم جز کسانی هستن که در همون زمان بعد از اون هرج و مرجی که به دنبال مرگ ابوسعید به وجود اومد شروع به قدرتگیری کردن. آناتولی یکی از مناطقی بود که در این مقطع صحنه کشمکش بین قبایل و مدعیان قدرته. چرا؟ چون با برافتادن سلاجقه روم که در دوری ایلخانان بر این منطقه حکومت میکردن و حتی بعد از سقوط ایلخانان خلأ قدرت سیاسی در این منطقه ایجاد میشه و یکی از طوائفی که از فرصت به دست اومده به بهترین نحو برای دستیابی به قدرت استفاده کرد همین طایفه قراقونلوهایی هستند که ما در قرن هشتم و نهم حتی هجری قمری باشون سر و کار داریم و در جلسه قبلم در بحث اقتصادشون درگیری که با شاهرخ تیموری پیدا میکنن صحبت کردیم. و اما قراقونلوها برای رسیدن به اهداف خودشون ابتدا به خدمت یکی از خانان مغولی در میان. چرا؟ در تاریخ ایران بارها ما به این مسئله برمیخوریم که چون خان یا شاه حتما میبایستی از طرف خداوند انتخاب میشده یا برگزیده میشده یا به زبانی دیگر میبایست دارای یک مشروعیت می شده. حالا این مشروعیت یا مذهبی بوده، عرض کردیم صفوی ها، حالا بهش بر می خوریم، شاید حالا کارشناسان که دعوت میشن روی این حالا در خصوص حکومت صفویه، چون بحث دین رسمی رو ما داریم خیلی مباحث باریک و حساس میشه. اما می بینیم که سه شاه از صفویه رد شده، بعد تازه به این فکر میفتن که برای خودشون نسب سازی کنن و میان به ابن بزاز میگن که کتابی مینویسه به نام صفت و صفا و در اونجا نسب شیخ صفی الدین اردبیلی رو میرسونه به امام موسی کاظم. حالا چرا امام موسی کاظم؟ اینم خیلی جالبه، چون میخوان یه طوری از اسماعیلیه که رو امام ششم هستن رد شن، یعنی از یه پیچ تاریخی میخوان خودشون رو عبور کنن. اگه میومدن تا امام جعفر صادق میشد اسماعیل. حالا اسماعیل چه اشکالی داره؟ در این دوره اسماعیل متاسفانه توسط مورخین سنی مذهب بسیار متاسف و حکومت‌های سنی مذهب در منطقه به عنوان تروریست شناخته میشن، به عنوان کسانی که دارن ترور میکنن و وحشت ایجاد میکنن. اینا یک سریالی رو ترکیه درست کرده تحت عنوان سلجوقیان بزرگ، ترجمه هم شده و تو ایران خیلی هم دست به دست میشد میچرخید که به زندگی آلپ ارسلان و سلطان سنجر و ملکشاه میپردازه. شما اگه نگاه کنی اصلا متنفر میشی از این که حالا ایرانی هستی یا طرفدار اسماعیلیان بودی، چون یک چهره بسیار ناجوری از این اسماعیلی. اما بعدش مصر اومده، تازگی شنیدم سریالی درست کرده، حالا عنوانش رو خاطرم
هشاشین،
هشاشین احسن بر شما که جواب داده تقریبا. حالا میخوام بگم این مباحث همیشه در منابع تاریخیه که ما متاسفانه تا اون موقع مورخینمون ضعیف عمل کردن، ولی دیگه بعد از سلجوقیان به بعد سامانیان به بعده که ما مورخین خوبی پیدا میکنیم. این از بحث قراقونلوها که گفتم سعی میکنن برای خودشون نسب سازی کنن و چون ریشه خانی مغولی ندارن میان یک خان مغولی رو انتخاب میکنن و خودشون رو یک جورای نایب اون حساب میکنن و این خاندانی که انتخاب میشه به نام سوتایی ها هستن، خاندان سوتایی، و قلمرو اونا از موسل تا ارزروم امتداد داشته. با مرگ سلطان ابوسعید سوتایی ها ضعیف و دچار جنگ های داخلی میشن. شخصی به نام بایرام خواجه یا بیرام خواجه که اولین سرکرده قراقویونلوهاست در منابع اسمیشون ذکر شده، بایرام یا بیرام خواجه در اولین قدم بر شهر موسل تسلط پیدا میکنه، اما با مخالفت سلطان اویس جلایری که صحبت شده قبلا مواجه میشه. سلطان اویس در همین زمان در حال گسترش قلمرو خودش در عراق و آذربایجانه، بنابراین وقتی بیرام خواجه پس از تصرف موسل شهر ماردین رو محاصره میکنه، حاکم ماردین از شیخ اویس کمک میخواد و شیخ اویس موسل رو تصرف میکنه، بیرام خواجه رو شکست میده و ایل او رو هم غارت میکنه. من خدمتون هستم. اگر
متشکرم آقای دکتر ساسان تحمصفی عضو هیئت علمی و استاد تاریخ دانشگاه پیام نور روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای تحمصفی سلام بر شما، شب عالی بخیر.
ممنونم، متشکرم که منو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای تحمصفی. خب آقای دکتر تحمصفی در حوزه تاریخ میانه ایران تألیف‌های گونه به گونه ای دارن و از این بابت حضورشون خیلی مقتنم هست. ما همین پیش پای شما داشتیم صحبت میکردیم با آقای اسکندری راد و اشاره کردن به حالا اون فضاهایی که در سریال ها و مینی سریال ها طی چند سال گذشته بین مثلا ترکیه و مصر رد و بدل شده، سلجوقیان بزرگ، حشاشین، اینها نمونه هایی بود که مثال زده شد و در موردشون صحبت کردیم. میخوام آقای دکتر، حضور ترکمانان قراقویونلو و آقویونلو رو با همدیگه بررسی بکنیم بر اینکه چه تأثیری بر روابط ایران با عثمانی ها و با اروپا داشتند. زمینه که آقای سلیمان اسکندری راد هم در استودیو مهمان ما هستند. قربان،
خواهش میکنم. بله، ببینید، حکومت قراقویونلوها و آقویونلوها دو تا مسیر متفاوت رو طی کردند و از منظر رابطه با عثمانی، قراقویونلوها به خاطر اینکه دشمن تیمور بودن و در واقع تنها طایفی هم بودن که در مقابل تیمور خیلی خوب مقاومت کردن، برای همین رابطه خیلی خوبی با عثمانی ها داشتن و البته هیچ رابطه هم با اروپا نداشتن، چون هیچ مرز مشترکی با اروپا نداشتن. اما آقویونلوها تاریخشون متفاوته و رابطه گسترده‌ای با عثمانی داشتن و به خاطر اینکه عثمانی داشت در اروپا پیشروی میکرد، اروپایی‌ها به شدت تحت فشار بودن و دنبال یک متحدی بودن این و در ایران، به همین خاطر هم متوسل شدن به آقویونلوها و به خاطر اون پیوند خیشاوندی که اذن حسن آقویونلو با خاندان ترابوزان داشته، سفرهای فرستادن، ونیزیا رو فرستادن و سعی کردن که آقویونلوها رو تحریک کنن علیه اروپا، یعنی علیه عثمانی ها ببخشید، یعنی یک اتحادی بین عثمانی ها و بین اروپایی ها و آقویونلوها ایجاد بشه علیه عثمانی، که ما حاصل این کار یک نبردی بوده که به نام اسلوقولی بین آقویونلوها و عثمانی در گرفت که در این نبرد ایرانی ها شکست خوردن در واقع آقویونلوها، و این اولین باری بود که سپاه ایران، سپاه آقویونلو مغلوب توپای عثمانی شد. یعنی خیلی قبل از نبرد چالدران ایرانی ها با توپا روبرو شدن و شکست خوردن. اما از اونجایی که جنگ چالدران برای ما خیلی مهمه و همین خاطر این نبرد اسلوقولی خیلی در تاریخ ما شناخته نیست.
بسیار عالی. و نکته قابل توجه دیگه این هستش که قراقویونلوها و آقویونلوها حکومت هاشون در ایران خیلی طولانی مدت نبود و عمر کوتاهی داشت. این ناپایداری حکومت برای این دو در واقع سلسله فکر میکنید که چگونه رقم خورد؟
درسته. کاملا درست. این دوتا حکومت خیلی کوتاه بودن و به عنوان دوتا رقیب به قدرت رسیدن و همدیگر هم در واقع آقونلوها قراقونلوها را حذف کردن و خود آقونلوها هم مدت کوتاهی حکومت کردن. شاید دلیل اصلیش این بود که این دوتا خاندان هیچ کدوم اون دانش و اون شعور سیاسی کافی رو نداشتن و همه خاطرم وقتی در اوج قدرت هستن، یعنی زمان جهانشاه قراقونلو و همینطور بعد از مرگ حسن حسن آقونلو، ما میبینیم اینا به شدت دچار اختلاف میشن و عمر جانشینانشون خیلی کوتاهه و پدر علیه پسر، پسر علیه پدر، برادر علیه برادر، اینا با هم درگیرن و این درگیری های داخلی که در این خاندان وجود داشت باعث شد که عمر کوتاهی داشته باشن و نتونن یکی حکومت پایدار رو به وجود بیارن.
این حالا تعبیری که شما داشتید، شعور پایینی که به زعم شما وجود داشت، در واقع حالا سرمنشهش چی بود؟ اینها به هر حال آدم هایی بودند که خدمت شما عرض بکنم که پیش از این در ایران حکومت های طولانی مدتی رو تونسته بودن هم طایفه های اونها و هم تباران اونها پایه‌گذاری بکنن.
درست. خب شاید دلیلش این بوده که اون نظام دیوان سالاری که ما در دوره های قبل داریم و عامل دوام و شکوفایی حکومت هایی مثل سلجوقیان یا حتی عامل متمدن شدن مغول هاست، ما در دوره آقونلوها و قراقونلوها نمیبینیم، چون همیشه اون چیزی که باعث بقای حکومت و شکوفاییش میشد دیوان سالاری بود. اون دیوان سالاران ایرانی، اون وزرای ایرانی بودن که در کنار این امرا و پادشاهان عمدتاً غیر ایرانی قرار میگرفتن و هدایتشون میکردن و در واقع امور حکومت رو اینا اداره میکردن. در دوره آقونلو و قراقونلو ما این میراث رو نمیبینیم، خیلی ضعیف شده. شاید هم همون حمله مغول و اون آسیبی که به میراث اداری ایران زد باعث شد که در این دوره ما وزیر قدرتمند یا دست به دیوان سالار قدرتمند نبینیم. و شاید یه دلیل دیگه‌ش هم این بوده که این دوتا طایفه که اصل و نسب ایلی داشتن خیلی فرصتی پیدا نکردن که با این در واقع اون نظام سیاسی ایرانی با اون اندیشه های ایران شهری آشنایی پیدا کنن و خیلی خام بودن در امور سیاسی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید. قربان.
خواهش میکنم. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من
به شما دارد. شب بخیر میگم. آقای دکتر ساسان طهماسبی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه که در حوزه تاریخ میانه ایران هم چند تألیف دارند و امشب دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن با ما همراه شدند. خب آقای اسکندری راد، برگردیم به ادامه بحث.
خواهش میکنم. عرض کردیم پس شخص اولی از قراقونلوها که در منابع تاریخی مطرح میشه برای قدرتگیری شخصی است به نام بیرام خواجه که گفته میشه ششمین جد قرایوسف قراقونلو است و همزمان با آمدن مغولها به ایران ایشون هم فرموده گفتن که آقای هم در جهانگوشای جوینی و هم خواجه رشیدالدین که به احتمال زیاد از همون نیمه دوم قرن ششم هجری قمری وارد عرصه قدرت گیری میشه. اما بیرام خواجه در سال 782 هجری قمری فوت میکنه. ایشون با استفاده از ضعف مغولها موقعیت قراقونلوها رو در شرق و جنوب شرقی آناتولی تحکیم کرده بود. خب زمان مرگش قلمرو قراقونلوها از ارزون تا موسل گفتیم امتداد داشته. این متصرفات بعد از مرگ ایشون به برادرزادش به نام قرا محمد به ارث میرسه. قرا محمد رو در اصل ما مؤسس حکومت قراقونلوها میدونیم. حالا